چرا جهان منصفانه نیست؟ ما توقف ناپذیرها. بوی بد جادویی. بعضی از داستان‌های بزرگ که براتون گفتم کار بیشتری از توجیه قوانین ناعادلانه انجام می‌دادن. اونا باعث می‌شدن که مردم حس انزجار داشته باشن. انزجار یا چندش یکی از بنیادی‌ترین احساس‌های ماست. هر کسی بعضی وقتا حسش می‌کنه. حتی حیوانا هم این حس رو دارن. چیزایی مثل غذاهای فاسد یا تیکه های استفراغ که باعث میشن حالت به هم بخوره. ولی تو وقتی به دنیا میای که نمیدونی چه چیزایی منزجر کنندن. بچه های کوچیک با گذاشتن همه جور چیزی تو دهنشون انزجار رو آروم آروم یاد میگیرن. اگه یه چیزی مزه بدی بده یا اونا رو مریض کنه دیگه سمتش نمیرن. تو بعضی موارد احتمال داره که چیزای خوب منزجرت کنن. مثلا اگه یه موز بخوری و بعدش اسهال بگیری، احتمالاً بدنت به این نتیجه میرسه که موز باعث بیرون روی شده و دیگه حتی از بوی موزم متنفر میشی. البته فقط از طریق مزه های بد و اسهال گرفتن یاد نمیگیری که چه چیزایی منزجر کننده است. از والدینت هم یاد میگیری. اگه والدینت پشت سر هم بهت بگن که اه اه دست تو دماغت نکن نخورش، کار چندشاوریه، کم کم به این فکر میکنی که این کار چندشاوره. و اون وقت اگه دوستات هم این کار رو انجام بدن داد میزنی اه خیلی چندشی. متاسفانه والدین در طول تاریخ اینم به بچه هاشون یاد میدادن که یه سری از بچه ها منزجر کنندن. خیلی وقتا والدین ثروتمند به بچه هاشون می گفتن با بچه های خدمتکار بازی نکن، اونا کثیفن و بو میدن و یه عالمه مریضی دارن، اونا چندشن. بعد از هزار بار شنیدن این جمله بچه پولدارا باورشون می شد که بچه های خدمتکارا چندشاورن. و اگه می دیدن که مثلا داداش کوچیکشون داره با بچه های خدمتکارا بازی می کنه یا باهاشون میوه می خوره داد می زدن چی کار داری می کنی؟ خیلی چندشی. ولی این همه ماجرا نبود. مردم از تمیز بودن و زیبا بودن هم تصورات جدیدی ساخته بودن. اونا از یه زیبایی جادویی صحبت می کردن که در واقعیت قابل مشاهده نبود. فقط خدایان می دیدنش و مردم بهش می گفتن پاکی. مردم پاک در چشم خدایان زیبا بودن، و البته این یعنی این که یه تصور برعکس هم از زشت و کثیف و بدبو بودن وجود داشت. یه نوعی از بدبویی جادویی که نمیشه فهمیدش ولی خدایان میفهمیدنش. مردم بهش میگفتن نجس بودن یا ناپاکی. اگه ناپاک بودی خدایان بزرگ میگفتن که تو چندشی. نمیشد پاکی رو با چشم دید و ناپاکی رو با بینی فهمید. پس چطور می شد فهمید که کی پاکه و کی نجس؟ فقط باید به والدینت و معلمات اعتماد می کردی که اونام به روحانی هایی که مثلا خدایان باهاشون در ارتباط بودن اعتماد کرده بودن. روحانی های هند باستان به همه گفته بودن برهمنا پاکن، دالیتا نجسن. اگه با هم دم خور بشن برهمنا هم ناپاک می شن. مثل این که اگه یکی رو بغل کنی که سر تا پا گلیه خودت هم گلی میشی. وقتی یه نفر رو بغل کنی که ناپاکه یکم از اون ناپاکی بهت میچسبه. مردم اینقدر این داستان رو شنیدن تا بالاخره بهش اعتقاد پیدا کردن. اگه یه برهمن میدید که یه دالیت داره از یه لیوان آب میخوره، حتی فکر کردن به این که خودش هم از اون لیوان آب بخوره بهش حس چندش و انزجار میداد. اگه حتی یه دالیت روزی سه بار حموم می کرد، تمام بدنش رو با صابون می شست و لباسای تمیز می پوشید، بازم ناپاک محسوب می شد و برهمنا از این می ترسیدن که اگه دالیتا بهشون نزدیک بشن، خودشونم ناپاک می شن. داستانای شبیه به این تو جاهای زیادی از دنیا گفته شده که فقط مربوط به عصر باستان نبودن. تو همین آمریکای مدرن مردم سفید پوست سالها این باور رو داشتن که مردم سیاه پوست ناپاک و منبع آلودگی هن. به همین دلیل مدت زیادی تا همین اواخر سیاه پوستا از خوردن غذا تو رستوران سفید پوستا یا خوابیدن تو هتل سفید پوستا یا درس خوندن توی مدرسه مشترک منع می شدن. ازدواج سفید پوستا و سیاه پوستا ممنوع بود. اگه یه پسر سیاه پوست از یه دختر سفید پوست برای رفتن به یه قرار عاشقانه دعوت می کرد، سفید پوستا اینقدر عصبانی می شدن که حتی احتمال داشت اون پسر رو فقط به خاطر همین کار بکشنش. خوشبختانه اکثر آمریکایی‌ها دیگه به این داستان مزخرف ناپاکی سیاه پوستا باور ندارن و وقتی یه پسر سیاه پوست و یه دختر سفید پوست عاشق همدیگه میشن میتونن با هم ازدواج کنن و کنار هم زندگی شادی داشته باشن. ولی هنوزم داستانهای مزخرف زیادی وجود داره. حالا ببینم تو داستانی رو بلدی که تو کشور خودت گفته میشه و ادعا میکنه که بعضی از مردم ناپاک و نجس و بدبو و کثیفن و نباید با اونا بازی کنی یا کنارشون غذا بخوری؟ پسرا و دخترا. همه کشورا گروه‌های مثل دالیت نداشتن، ولی تقریبا تو همه کشورا یک گروهی از انسان‌ها به خاطر داستان‌های مزخرفی که درباره پاکی و ناپاکی گفته می‌شد رنج کشیدن. این گروه نصف جمعیت اون کشورا رو تشکیل می‌دادن. منظورم کیان؟ بله، زن‌ها. تو خیلی از جاهای دنیا روحانی ها و معلم ها می گفتن که زن ها یه نوع جادویی از ناپاکی دارن که خدایان ازشون خوششون نمیاد. روحانی ها ادعا می کردن که واسه همین خدایان حتی با زن ها صحبت هم نمی کنن. فقط مردا هستن که می تونن با خدایان صحبت کنن و به مردم بگن که خدایان چی گفتن. این موضوع قوانین ناعادلانه زیادی که علیه زن ها بود و توجیه می کرد. قوانینی که تو خیلی از کشورها هزاران سال وجود داشت و تو بعضی از کشورها هنوزم وجود داره. زنها ناپاک دیده می شدن، پس اجازه نداشتن روحانی بشن یا کتابای مقدس رو بخونن. اگه این کار رو می کردن خدایان منزجر می شدن. به دلایل مشابه زنها نمی تونستن به مدرسه برن، قاضی بشن یا حکمرانی کنن. تو بعضی کشورها زنها حتی نمی تونستن تنها از خونه برن بیرون. اگه یه دختر میخواست بیرون بره باید پدر یا عمو یا برادرش همراهیش میکردن. اگه برادرش بهش میگفت نه باید تو خونه میموند. پس اگه زنا نمیتونستن روحانی یا حکمران بشن یا تنهایی از خونه برن بیرون، قرار بود چیکار کنن؟ خب باید هر کاری که مردا بهشون میگفتن و انجام میدادن. در واقع تو خیلی از کشورها حکمرانا میگفتن که زنا جزو دارایی های مرد ها هستن. تقریبا همزمان با دارایی محسوب شدن حیوانای مثل بز و به بردگی گرفته شدن بعضی از انسان ها، زن ها هم تبدیل شدن به دارایی. تو خیلی از امپراتوری ها قوانین میگفت که دخترها بخشی از دارایی پدر و زن ها بخشی از دارایی شوهرشون هستن. اگه پدر یا شوهری نبود، برادر یا عمو یا دایی مالک اون زن می شدن. اگه یه دختر از یه پسر خوشش می اومد، اجازه نداشت باش قرار بذاره، اجازه نداشت تصمیم بگیره که با چه کسی قرار بذاره یا ازدواج کنه. پدر یا برادرش این تصمیم رو واسش می گرفتن. حالا اگه یه پسر از یه دختر خوشش می اومد و می خواست باش ازدواج کنه چی؟ اون؟ از دختر برای رفتن به سر قرار دعوت نمی کرد، بلکه به جاش با پدر اون دختر قرار می زاشت. اون باید پدر دختر رو متقاعد می کرد تا با ازدواجشون موافقت کنه، چون پدر به عنوان مالک دختر صاحب اختیار اون محسوب می شد. ازدواج کردن مثل خریدن ماشین بود. نیازی نیست ماشین رو متقاعد کنی، باید مالک ماشین رو متقاعد کنی. حالا اون پسر چطوری پدر رو متقاعد میکرد که با ازدواج موافقت کنه؟ خب شاید به پدر قول یه چیزایی رو میداد. مثلا میگفت به جای دخترت بهت 10 تا بز میدم. اگه پدر قبول میکرد، مهم نبود که دختر درباره ازدواجش چه فکری میکنه. حتی اگه از پسر خوشش نمیومدم، باید باهاش ازدواج میکرد. وقتی دختر ازدواج میکرد، دیگه دارایی پدرش نبود، بلکه حالا دارایی شوهرش محسوب میشد. تو خیلی از زبونا مثل زبون عبری، کلمه شوهر با کلمه مالک یکیه. از اونجایی که مردها خیلی مهمتر از زنها بودن، آدمای زیادی ترجیح میدادن که فقط پسر داشته باشن. اگه قحطی میشد و والدین غذای کافی برای بچه‌هاشون نداشتن، بعضی وقتا آخرین تیکه های نونو به پسرشون میدادن، در حالی که دختراشون هم داشتن گرسنگی میکشیدن. ترسناکتر از روح و مالیات. این داستان‌های پاکی و ناپاکی طبعاً حقیقت نداشتن. چیزی به عنوان ناپاکی جادویی که خدایان میتونن بفهمنش و انسان‌ها نمیتونن درکش کنن وجود نداره. ولی داستان‌ها برای اثر کردن نیازی ندارن که واقعی باشن. فقط باید به اندازه مورد نیاز افرادی رو متقاعد کنن تا از قوانین پیروی کنن. حالا چیکار میشه کرد که مردم به این داستانا باور داشته باشن؟ یکی از روش‌های مهم تکرار دوباره و دوباره این داستان است. اگه یه داستان یه بار تعریف بشه، یه داستان معمولی میمونه. اما اگه هزاران بار تعریفش کنی، مردم فکر میکنن که این داستان باید راست باشه دیگه. معمولاً بزرگترها به داستان بزرگ امپراتوریشون به این دلیل اعتقاد داشتن که خیلی زیاد شنیده بودنش. ولی بچه‌ها چی؟ وقتی اونا به دنیا می اومدن که هیچ داستانی رو نشنیده بودن. واسه همین بزرگترا تلاش می‌کردن تا به اونا اون داستان بزرگ رو یاد بدن. تو مصر بچه‌ها خیلی زیاد داستان خورنده قلب‌ها رو می‌شنیدن، در حالی که تو هند بزرگترا داستان پروشای غول رو مدام تکرار می‌کردن. البته بزرگترا از قصد به بچه‌ها دروغ نمی‌گفتن. تو مصر و هند و امپراتوری‌های دیگه باستان بزرگترا صادقانه باور داشتن که دارن حقیقت رو به بچه‌هاشون میگن. اونا به این داستان‌های بزرگ اعتقاد داشتن چون خودشون هم از زمانی که بچه بودن اونا رو زیاد شنیده بودن. بزرگترا داستان‌ها رو باور کرده بودن چون یه چیزی هست که اونا رو بیشتر از هیولاها و روح و مالیات و بروکرات‌ها میترسونه. بزرگترا از ناشناخته ها نفرت دارن. اونا بیشتر اوقات ترجیح میدن یه داستان مزخرف عجیب و غریب رو باور کنن و تعریف کنن، ولی به ندونستن چیزی اعتراف نکنن. دیدن داستان. بزرگترا به تعریف کردن داستان‌های بزرگ ادامه دادن. این داستان‌ها بهشون دلگرمی میداد. اگرم کسی به داستاناشون شک میکرد، حسابی عصبانی میشدن. این موضوع بهشون حس ناامنی میداد. البته گفتن داستان به تنهایی کافی نبود. اگه قرار بود مردم واقعا داستانی رو باور کنن، باید تو زندگی واقعی کارکردش رو میدیدن. برای مثال، شاید یه روز پپی و پدرش داشتن تو خیابون قدم میزدن و یه برده که لباسای کهنه‌ای تنش بود داشت به سمتشون میومد. ختی هلش میداد کنار و میگفت از سر راه برو کنار احمق کثیف. بعدش یه روحانی که ردای سفیدی پوشیده بود به سمتش میومد و ختی با خوشرویی بهش میگفت صبحتون بخیر سرور محترم. یا مثلا ختی یه عرابه طلایی رو میدید که با سربازاش دارن نزدیک میشن و میگفت فرعون داره میاد. دست پپی رو میگرفت، هر دوتاشون کنار خیابون تا کمر خم میشدن و به پسرش میگفت سرتو پایین نگهدار و هر اتفاقی افتاد بالا رو نگاه نکن. هیچ کس نباید به صورت فرعون نگاه کنه. اینجوری بود که پپی میفهمید فرعون تو رأس قرار داره. روحانیا یکم پایین تر از اون، خانوادهش اون وسطن و کسایی که بردن انتهای لیست قرار میگیرن. دیگه فقط کلمات نبودن. پپی داشت داستان‌ها رو با چشمای خودش می‌دید.